أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. برخی از نکاتی که مربوط به سؤال قبلیش این است که در جدال که جدال احسن مراد است که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم بالتی هی احسن، این است که انسان یه مطلب حقی را که برهان بر او اقامه شده اون را با مبنای دیگری که مورد قبول او ثابت کند، خواه اون مبنای مقبول دیگری مورد قبول مستدل باشد یا نباشد. جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه در یه بخشی به صورت جدال نیست، به صورت قیاس استثنایی است که لو کان الکوکب مثل شمس یا قمر ربن لما کان آفلا لکنه آفلن فلیسه برب، به صورت قیاس استثنایی است، به صورت قیاس خلف در اینجا نیست که نتیجه خلاف گرفته بشه. در جریان استدلال وجود مبارک حسنمی در نامه ششم به معاویه می‌فرماد خلافت ما که حق است، برای این که به قدیر خیلی استدلال کردن، به آیه استدلال کردن، اون بیان رشد است، ولی از در شما که شما شورا را حجت می‌دونید، مهاجر و انصار به اتفاق به من رأی دادن، شما دلیلی ندارد بر مخالفت. شما که می‌گویید شورا حق است، در تعیین خلیفه شورا حجت است، همون شورایی که برای دیگران به زعم شما پیش آمد قویترش برای ما پیش آمد، چرا نمی‌پذیرید؟ بنابراین مطلب حق است، از مبنایی که مورد استفاده دیگری است ولو مستدل نمی‌پذیرد بخواد این را اثبات کند، این می‌تواند جدال باشد. مطلب بعدی در جریان این کلمه سبیل است که فرمود یک جا سبیل نفی شده است، یک جای دیگر فرمود اینا سبیل ندارن. در آیه 44 فرمود اینا وقتی عذاب را دیدن میگن هل الی مردن من سبیل، یعنی راه نجات هست یا نه. در بخش دیگر فرمود که اولئک ما علیهم من سبیل، یعنی کسی که انتقام میگیرد از ظالم بر او سبیلی نیست. سبیل یعنی سلطه. این که گفته می شود لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، یعنی راه نفوذ، یعنی تسلط. کافر بر مسلمان سلطه و نفوذی ندارد. اینجا که فرمود ما علیه من سبیل، یعنی راه سلطه‌ای بر افراد و ملت انتقام گیرنده نیست. این ملت مظلوم میخواد انتقام بگیرد، انتصره یعنی انتقامه، میخواد انتقام بگیرد، دیگه بر اینها سبیلی نیست، یعنی سلطه‌ای نیست. پس همونطوری که در آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، یعنی سلطه و نفوذی نیست، اینجا هم ما علیهم من سبیل یعنی سلطه و نفوذی بر ملت ستم دیده که در صدد انتقام است نیست. پس سبیل گاه معنی راه نجات است. فرمود کسانی که تبهکارن و در قیامت گرفتار کیفر الهیان، اینا سبیلی ندارن، یعنی راه نجات ندارن. و این درباره ملت مظلومی که در صدد انتقام است، فوز ما علیهم من سبیل، یعنی سلطه بر اینها نیست، اینا حق انتقام دارن. مطلب دیگر این که کلمه هم در بعضی از جاها اضافه شده، نظیر آیه 37 که فرمود به اذا ما غضبوا هم یغفرون، و در آیه 39 والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، که اگر این هم نبود مطلب روشن بود. و اذا ما غضبوا یغفرون، اگر هم نبود معنا معلوم بود. والذین اذا اصابهم البغی ینتصرون، اما اضافه هم برای افاده اختصاص است، یعنی اینا متخصص این کارن که در بهبوه غضب میباشن، در بهبوه مظلومیت در صدد انتقامن. اضافه ضمیر هم برای افاده این مطلب است. جناب زمخشری در کشاف در ذیل آیه میان ضرور من طرف خفی داشتن به این که اون طوری که مصبور به شمشیر نگاه میکند اونجور اینها نگاه میکنند در قیامت، با آتش نگاه میکنند. مصبور یعنی کسی که محکوم به قتل صبر است، کسی که محکوم به قتل صبر است، مثلا دست و پای او رو بستن برای اعدام، او زیر چشم با نگاه خفی و ذلیلانه به این شمشیر نگاه میکند. حرف جناب زمخشری در کشاف این است که کفار در قیامت ذلیلانه با نگاه مخفی و ضعیف به شعله آتش نگاه میکنند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در همین جلد 21 جواهر که حکم قتل صبر رو ذکر میکند، اونجا مشخص میشود که قتل صبر چیست. عمده آن است که استدلال وجود مبارک امام سجاد این است که انبل من قتل صبرن و کفا به ذالک فخرا، یه جوری باید قتل صبر رو معنا کرد که با افتخار همراه باشد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در جلد 21 صفحه 131 و 132 این مطلع را بیان کردن. مرحوم محقق در مطلع شرایط دارد که اگر کسی رو در جبهه اسیر گرفتن با قتل صبر او رو بکشن مکروه است و یکره قتله صبرن، این متن شرایع است. شرحش یعنی که سخنان مرحوم صاحب جواهر است، کما سر ره بهی غیر واحد بلکه لا اجدو فیه خلافن لما فی صحیح عن صادق علیه السلام که لم یقتل رسول الله رجلا صبرن، غیر از یک موردی که هم استثناء خاص داشت. بعد می فرماید والمراد بالقتل صبرن ان یقید یداه و رجلاه مثلا حال قتله، دست و پاش ببندن. و هین ازن فعضا ارید عدم الکراهه اطلقه و قتله، اگر گفتن که این کار مکروه است یعنی دست و پای او رو باز کنند و بعد بکشن. استدلال بوشید مبارک امام سجاد این است که یک جوری پدرم رو شهید کردن که این فخر بود برای ما، دست و پای حضرت که نبستن، حالا آب ندادن، تشنه بودن و گرسنه بودن و مانندن، حالا از گرسنگی سخن نیامد، از تشنگی سخن به میان آمد. اگر کسی رو آب ندن بکشن این دیگه فخر نیست، چون برفرض آبم بدن کاری از او ساخته نیست. اگر کسی رو نان ندن و بکشن این فخر نیست، چون برفرض نانم بدن کاری از او ساخته نیست. اما اگر کسی رو محاصره بکنن بین او و بین ملت و جامعه و امت فاصله بیندازن، این راه آب بندن که روستایی ها از راه آب نیان، نه تنها برای این بود که آب نبرن، برای دو منظور پلید این راه آب بستن. چون این شد عظیمی که در شمال شرقی کربلا می ریزد از هر جا نمیشه آب گرفت، یه جایی که شیب نرم دارد شریعه، یعنی شریعه اینجا رو میگن شریعه، وگرنه این نهرهای بزرگ که فاصله زیادی با آب دارد اونجا که قابل جای آبگیری نیست. شریعه یعنی مورد و شاربه، اونجا که یه شیب نرم دارد می روند آب می گرن میان، اونو میگن شریعه. اونجا را چند صد نفر تیرانداز نگه داشتن که کسی رفت آمد نکنه، نه تنها برای اینکه آب نبرن، برای اینکه اون انصار، منادیان، دوستان، آشنایانی که روستا و اطراف هستن از راه آب خودشون رو به سید شهدا نرسوندن. فهم شما تمام راه زمینی رو بستید، راه آب رو بستید، راه خشکی رو بستید، پدر ما رو شهید کردید، این برای ما فخر است. بنابراین اون قتل صبری که وجود مبارک امام سجاد بهش استدلال کرده که این فخر است برای ما، طوری بود که اگر قتل صبر نبود ما پیروز می شدیم یا لاغر شما مسلط نمی شدید. این رو با طرزی معنا کرد بیان نورانی امام سجاد را که بسازیم. این همان است که پدر با محاصره کردید و شهید کردید. اما مطالبی که مربوط به بخشی از بحث های جمله های قبلی است، فرمود به این که اینها مردی ندارن که مرد معنا شد. این کلمه مرد چند بار تکرار شد، یکی در آیه 44 است که فرمود هل الی مرد من سبیل، یعنی راه نجات هست یا نه که من برگردیم به دنیا. یکی هم درباره اصل معاد است که روزی میرسد که لا مرد له. این هم ناظر به کانه تامه میتونه باشه، هم کانه ناقصه، هم لیسه تامه باشه هم لیسه ناقصه. یعنی بخوان اصل این روز رو بردارن، این لا ریب فیه هست. قبلا هم ملاحظه فرمودی که اصطلاح لا ریب فیه در قرآن می تواند معادل به ضروره باشد در منطق. وقتی ما در منطق بگیم الانسان و ناطقون، الانسان و حیوانون، جهت قضیه ضرورت است. الانسان و ناطقون به ضروره، الاربعتو زوجون به ضروره. این قضیه موجهه وقتی جهتش ضرورت بود، یعنی انفکاک محمول از موضوع محال است. جریان حق بودن قرآن اینطوره، جریان حق بودن پیغمبر اینطوره، جریان حق بودن معاد اینطوره. این تعبیر لا ریب فیه در قرآن به منزله به ضروره منطق است. انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، خدای تو مردم را برای روز قیامت دعوت میکنی که تردیدی در اون نیست. یا ذالک الکتابو لا ریب فیه، این جریان لا ریب فیه با لا مرد له میتواند شبیه هم باشد. فمد روزی فرا میرسد استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له، یعنی یوم لا ریب فیه، یعنی به ضروره. این به ضروره در اصل تحقق او هست، یعنی المعادو حقون به ضروره. هم میتواند درباره کانه ناقصه باشد که تقدیم و تأخیرش هم لا ریب فیه، لا مرد له، که زودتر اتفاق بیفته، دیرتر اتفاق بیفته. نظیر اجل مسما که بگن در اجل مسما نه زودتر ممکن است نه دیرتر. دارد اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. یک جملهش روشن است که اذا جا اجلهم لا یستأخرون، اما جمله دیگر یعنی چه؟ وقتی که مرگ اونها فرا رسید جلوتر ممکن نیست. آخه جلوتر نیامده مرگ که. جمله دوم معناش روشن است که اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا، خب این معناش معلوم، اما لا یستقدمون یعنی چی؟ یعنی وقتی که نوبت رسید جلو نمی افتن، جلو تر نمی افتن یعنی چی؟ بیان و زارش این است که در این گونه از موارد جلو افتادن محال، محال یعنی محال دیگه، تا حال که وقتش نبود، الان که وقتش آمده جلوتر فرض ندارد. که می فرماید همونطوری که جلوتر فرض ندارد به محال است، دنبالتر بودنش هم به شرح دن اینجا محاله. برای شدت استحاله استأخیر این تقدیم را ذکر کردن، وگرنه تقدیم معنا ندارد که تازه نوبت رسیده، قبلا نوبت نبود، تازه وقتش آمده، قبلا وقتش نبود. حالا که وقتش نبود چی مرگ اتفاق بیفتد؟ میگن همون طوری که تقدیم در این فرض مستحیل است، تأخیر هم در این فرض مستحیل است. در جریان معادم همین طور است، نه اصلش قابل زوال است نه تقدیم و تأخیرش. لذا فرمود این روزی که فرا می رسد لا مرد له من الله، دیگران که بخوان معادل عوض کنن که مقدورشون نیست، دیگران که رخت بربستن، کسی نیست که بتواند در باره معاد تصمیم بگیرد. معاد اون چنان مهم است که هیچ کسی تحمل او را ندارد، به وجود این باره که پیغمبر فرمود به این که اینا در باره معاد از تو سوال میکنن. خب چگونه در باره معاد سوال میکنن که تو در اون لحظه نیستی اصلا؟ اینا خیال میکنن که که انکه حفیون عنها و هو صغیر علیک، تو با آمدن معاد کلن رخت برمیبندی و از بین میروی، توی در کار نیستی تا اینکه در باره معاد اظهار نظر بکنی. خیال میکنن تو مسلط بر معادی، آشنایی به معادی. معاد تحت علم هیچ کس نیست، چون همه اونها زیر پوشش مرگ عمومی و همگانی هست. تنها کسی که میتواند در باره معاد تصمیم بگیرد ذات اقدس اله است. لذا فرمود از طرف خدای سبحان، نه در کانه تامه او تصمیم جدیدی است، نه در کانه ناقصه او، نه در اصل آمدن او تصمیم است که او را بردارد، نه در تقدیم و تأخیر او تصمیمی است که جلوی عقب بیندازد. استجیب لربکم من قبل ان یأتی یوم که لا مرد له من الله. در اون روز شما هیچ ملجئی ندارید، یک هیچ قدرت انکار ندارید، دو اگر به گناهتون اعتراف بکنید راه نجات نیست، بخواهید انکار بکنید راه برای انکار نیست، چون متن عمل حاضره دیگه. اگر یوم تجدو کل نفس ما عملت، و اگر احضارش به دست خود شماست، یعنی از درون شما برخواست، علمت نفس ما احضرت، اعمال را ما از جای دیگه نیاوردیم تا شما بگید کم و زیاد شد، از درون شما در آمد، چی رو تو انکار کنی؟ یه وقت است بگیم که هر کسی کاری کرد، من یه عمل مثقال ذره خیرن یره. خب این یه مرحله است، با ابهام فراوان همراه است. کی میاره؟ چی جور آدم میبرن؟ در بخشای دیگر نظیر سوره مبارکه آل عمران اینها فرمود یوم تجد و کل نفس ما عملت، که محضرن. ابهامش یه قدی کمتر شد. این عمل رو حاضر میکنم، کی حاضر میکنه؟ شاید انسان بتونه مثلا بگه این آقا کم و زیاد کرده. اما این بخش سوم طایف سوم از آیات راه برای این کار نیست. علمت نفسون ما احضرت، خود انسان به همراه خودش داره دیگه، از درونش در میاره میگه من اینم، و جا برای انکار نیست. اگر کسی یک غذای سمی خورد، او رو کالبد شکافی کردن، از درون رو در آوردن، آخه این چی برای انکار بکنه که من این غذا رو نخوردم؟ علمت نفسون، که در اینجا با اینکه لسان موجب است، مفید کلیت است. علمت نفسون ما احضرت، پس ما یه قافله هستیم داریم حرکت بکنیم. این تو نیست که یک جایی تو دفتری نوشته باشن، اون دفتر این نقلیکم لحافظین کرامن کاتبین سر جاش محفوظ است، اما تمام اعمال و عقاید ما در مجموعه جان ما هست، ما با این قافله حرکت میکنیم، مثل پرندهی که از آشیانه پر میکشد. اقرأ کتاب که کباب نفس کردی اومد، بله، ولی همون خدا فرمود به این که ما این رو مقرر کردیم، تقدیم و تأخیر نیست، به احسن وجه. نه خیر، خودش به احسن وجه این کار رو کرده، چون از این زیباتر ممکن نیست. این کار فرمود ضروری است، یعنی کیفر و پاداش یک، و به احسن وجه هم انجام شد دو. لذا به صورت نفی جنس فرمود لا تبدیل لخلق الله. چرا به صورت نفی جنس فرمود؟ فبود از غیر خدا که ساخته نیست، خود خدا هم تغییر نمیده، چون به احسن وجه خلق کرده. اگر به احسن وجه خلق کرده چی رو عوض بکنه؟ لا تبدیل لخلق الله، لن تجد لسنت الله تبدیلا. دیگری نمیتواند دست به کار کند چون عاجز است. خود ذات اقدس اله عوض نمی کند چون به احسن وجه خلق کرده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لذا با لای نفی جنس فهمون لا تبدیل لخلق الله. جریان معاد هم همینطوره. با و اینکه روز عدل دیگه بالاخره باید حساب افراد مشخص بشه. اما انسان یه مجموعه است، یه قافله است. انسان از درون خود همه این حرفا در میاره، پس برمیشه چند لایه است. اینه که بعضی ها گفتن من عرف نفسه فقط عرف نفسه، خیلی مشکل است. ما این لایه های اولی و دومی رو میشناسیم، همه لایه های حیوانی و لایه های مثلا اجتماعی انسانی مصطلح رو میشناسیم، اما اون لایه های بعدی برای خیلی از افراد شناخته نیست. مطلع بعدی آن است که اون لایه های بعدی رو ملک ما نکردن. تو در این مال دو مرحله بود، در مرحله نفس انسانی هم دو مرحله هست. دو مرحله مال ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله اموالی که انسان کسب میکند فرمود للرجال نصیب و مکتسب و برای نساء نصیب و مکتسب، هر کسی کار کرد مال خودشه. روابط اجتماعی، خانوادگی، مسائل سیاسی، حقوق، اخلاقی، اینا با اصول مالکیت است که اسلام امضا کرد. یعنی هر فردی در مقابل فرد دیگر کاری که کرده است مالک است. للرجال نصیب و مکتسب و للنساء نصیب و مکتسب. اما انسان را وقتی مقایسه کنند نسبت به ذات اقدس اله، آیا بازم مالک است؟ میتواند در برابر خدا بگوید من خودم زحمت کشیدم، حرف قارون بزند بگد انما اوتیت و علی علم عندی؟ یا انسان در برابر خدا مالک نیست؟ ذات اقدس اله فرمود من اصول مالکیت را بین شما امضا کردم، اما شما نسبت به من مالک نیستید، برای اینکه به آتوه من مال الله الذی آتاک، این مال من به شما دادم، این مال مال. در جریان نفسم بشر هیزن، نفسم همین طور است. یعنی قوای ما، بدن ما، شؤون ما، روابط اجتماعی من، هر کسی مالک است. اگر کسی به کسی ستم کرده است، اون میتواند قصاص کند، ان نفس به نفس و عین به عین بزن و سن به سن و جروح قصاص. اما بعضی از امور است که جای قصاص نیست، جای حد است، مثل تجاوز به عنف به ناموس کسی. این مثل خون نیست که کسی بگه من صرف نظر کردم، عفو کردم. همه اولیای این زن بیایند در محکمه الهی بگوین ما صرف نظر کردیم، حد همچنان باقی است. این مثل خون نیست که خدا تملیک کرده باشد. همون ناموس زن مال خداست، زن امین است، باید حفظ بکنه. ناموس مردم مال خداست، مرد امین است، مالک نیست. لذا با رضایت مرد حل نمیشه، با رضایت زن حل نمیشه. در بعضی از بخش ها معلوم میشه انسان امین است، مالک نیست. لذا در اون بخشی که مربوط به صوم و امثال صوم بود فرمود خدا میداند که تختانون انفسکم. ما یه خائن داریم یه مالک، معلوم میشه دو تا حوزه است دیگر. یک مالک داریم که مال خود را به امین میدهد و ودعی میدهد، یک ودعی داریم که مال این مالک را خیانت میکند. فرمود شما به خود تو خیانت کردید، معلوم میشه اون لایه مال ما نیست. اون لایه نه قوای ظاهری ماست، نه این خود میانی ما. اون لایه که فالهمها فجورها و تقواها، اون لایه که شاگرد مستقیم خدای سبحانه است، ما داریم به او خیانت بکنیم. ظلم هم همینطور است. هرگز نمیشود ظالم و مظلوم را در حیطه نفس و قوای نفس پیاده کرد. برای اینکه ظلم معناش این است که ما یک ظالمی داریم که یک محدودی دارد، مظلومی داریم که یک حوزه‌ای دارد. این ظالم از محدوده خود بیرون می آید، وارد حریم مظلوم می شود. خب این دو تا هویت بخواد. اگر یه هویت باشه مثل نفس و قوای نفس، این دیگه دو هویت نیست تا ظالم فرض بشود. جریان قوا هم این قوا را عذاب نمی کنن، دست و پا هرگز احساسی ندارن، نفس را عذاب می کنن. اگر بخواهن نفس را عذاب بکنن دست و پا را می سوزنن. وگرنه دست و پا اگر چنونچه احساس نفس نباشد، او را قطعه قطعه می کنن در اتاق عمل و درد احساس نمی کنن. درد مال نفسه. اگر نفس تخدیر شد یا به جای دیگر توجهی داشت، مثل اینکه اون تیر رو از پای مبارک از دمیه کشیدن و حضرت احساس نکرد، یا از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که شهدای کربلا چه احساسی داشتن، اینا فهمودن لا یجدون مس علم الحدید. در یه روایتی وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود اگر با دو انگشت شما مقداری گوشت انگشت دیگر را این کمی فشار بدید، چقدر درد احساس میکنید؟ شهدای کربلا همینقدر درد احساس میکردن. خب این برای که حواسشون جای دیگه بود، نفس جای دیگه است. اگر نفس توجه به جای دیگه دارد، خب بدن توجه نمی کند دیگه. بنابراین در ظلم حتما ما باید دو تا محدوده داشته باشیم، یکی محدوده ظالم، یکی محدوده مظلوم، تا ظالم از محدوده خود، از حریم خود تعدی بکند به محدوده مظلوم برسد. این که میگن غیرت از بهترین فضائل و کمالات انسانیست، برای همینه هیچ معنایی نمیتواند غیرت رو سامان ببخشد مگر سه عنصر اصلی. این سه عنصر اصلی وقتی دست به هم دادن، این کلمه پربرکت غیرت به دست می آید. غیرت یعنی غیر جدایی. این غیر جدایی به این سه اصل وابسته است. یکی انسان هویت خودش رو بشناسه. وقتی هویت خودش شناخت، نه وارد حریم غیر میشه، نه غیر را اجازه میده وارد حریم او بشه. اون که غیر را وارد حریم خود میکنه دیاست است. اون که خودش وارد حریم غیر میشه زناست. این بیان نورانی هست همین در نهج البلاغه که بود ما زنا غیور قد تو همین. یه کسی که داره زنا میکنه وارد حریم دیگری شده دیگه. همون هیچ انسان با غیرتی زنا نمی کنه. حالا یه زنای چشم یا زنای گوش یا زنای دست یا زنای لب. ما زنا غیور قد تو. هیچ غیرتمندی از مرز خود بیرون نمی رود یک. و هیچ غیرتمندی اجازه نمی داد استکبار وارد مرز او بشود دو. و این دو یعنی غیر جدایی فرع بر شناخت هویت خود انسان است. سه، پس معرفت هویت از یک سو، طرد غیر از سوی دیگر، عدم ورود به حریم غیر از سوی سوم، این سه فضیلت و عنصر اصلی این کلمه پربرکت غیرت رو معنا میکنه. فرمود بین که در یه همچه موردی ظلم تصویر میشود، ما باید که اون حریم مظلوم رو توجه داشته باشیم. چرا ذات اقدس اله به ما فرمود اگر به ناموس شما و به خود شما تجاوز شد، رضایت شما کارساز نیست؟ برای که ناموس زن مثل خون نیست، ناموس مرد مثل خون نیست، و اون خون رو من ملک شما کردم. لذا میتونید دیه بگیرید، میتونید قصاص بکنید، کم کنید، زیاد کنید، اما ناموس شما مال خداست. لذا کسی اگر مورد تجاوز قرار گرفت، جای حد است نه جای قصاص. رضایت اون مجنی اثر نمی گذارد. بعد هم طبع انسان اینطوره. انسان یه فطرتی دارد که بالنده است، فالهمها فجورها و تقواها است، که خیلی اثر دارد. یه طبیعتی است که فرسوده است. نزدیک 60 مورد ذات اقدس اله انسان را مذمت کرده. انسان ظلوم است، جهول است، قطور است، ممسک است به مانند آن. تمام این مذمت‌های 50-60 موردی به طبیعت انسان برمی‌گردد، اما فطرت انسان که فعل همها فجورها و تقواها، اینا محمود است و ممدوح است و خوی فرشتگی است. فرمود انسان طبعا اینطوره. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. تو که قیم اینها نیستی، که اینا کودک نیستن که تو اینا رو سرپرستی کنی، که اینا بالغن، عاقلن، خودشون با تصمیم بگیرن. شما فقط باید که اسهل وجه و به ابین وجه معارف الهی را به قلب اینا برسونید، که فی انفسهم قولن بلیغان فی آذانهم، حرف را به جانشون برسونی. از اون بعد یا قبول یا نقول. تو که مسئول حفظ اونها نیستی که. این علیکه للبلاغ، اما بلاغی که فی انفسهم قولن بلیغا، نه سخنرانی بکنید چه گوش بدن چه گوش ندن، یا فقط به گوش اونها برسونید. حرف را به هر وسیله هست باید به جان مردم برسونید، که حجت خدا بر اینها تمام شود. و طبع انسان ها اینه. و انا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا، هر نعمتی به انسان میرسد از ناحیه ماست. ما یک کمی لبش تر بکنیم این بدمستی میکند، اما یک کمی که فشار ببینه دادش در میاد. و انا ازا ازق نرز همین که بچشونیم نه او بنوشد بلکه بچشد همین که ذوق بکند انا ازا ازق در انسان من رحمتن فره به ها اما و این توسب هم سیعتون در اثر سیعات و کارهای بد قبلی او به ما قدمت ایدی هم فیدن انسان کفور در این گونه موارد جا برای ضمیر بود اما هی الانسان 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 اسم ظاهر میارد تا روشن بشه طبع انسان اینه. خب کدوم انسان است که باید این انسان کفور ظلوم جهول قطور را رام کند؟ همون انسان ملکوتی است که به او داره ظلم میشه که انسان حرف او رو گوش نمیده و اون لایه درونی ماست و او امانت الهی است که فرمود شما دارید به او ظلم میکنید ولیکن کان انفسهم یظلمون و مانند اون. الحمد لله رب العالمين.